أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين له الفداء. مرحوم آخوند خراسانی فرمودند که بهترین ادله بر اثبات حجیت استصحاب روایات است و روایات بعضی صحیح است و از آن جمله سه روایت صحیح از زراره از امام علیه السلام نقل کردند که این سه روایت بیانگر این هست که یقین گذشته را شک لاحق از بین نمی برد. در پایان این سه روایت هم یک کلیت کبرا بود که این کلیت کبرا قاعده استصحاب رو به طور کلی اثبات میکرد. حدیثی هم از خصال از امیرالمؤمنین علی علیه السلام نقل کردم و حدیثی رو هم از علی ابن محمد القاسانی نقل کردم و سه تا روایت هم که مشهور است که قاعده حلیت و قاعده طهارت رو اثبات میکنه، مثل کل شیء عندک حلال حتی تعلم انه حرام بعینه، کل شیء طاهر حتی تعلم انه قذر. این روایات رو هم مرحوم آخوند خراسانی نقل کردند برای اثبات حجیت استصحاب. اشکالی رو احد الفقهاء المعاصرین نقل کردند، فرمودند که این روایات همه ارشادی است و مولوی نیست. عرض کردیم که امر مولوی چیست و امر ارشادی چیست. گفتیم امر ارشادی امری رو میگند که مؤسس اون شارع نیست، مثل عقل میاد میگه ظلم قبیحه. حالا آیات قرآن و کلمات اهل بیت هم میگن ظلم نکنید قبیحه، اینا ارشادیه. برای اینکه عقل تأسیس کرد این حکم قبح ظلم را و شریعت ارشاد به اون حکم عقل داره میکنه، یعنی داره هدایت میکنه شما را به اون حکمی که عقل کرده که اون حکم عقل قبح ظلم است. اما امر مولوی چیست؟ امر مولوی اونه که مؤسس آن شارع است. نماز صبح رو دو رکعت بخونید، شارع گفته. دیروز عرض کردم اونهایی که مطرح میکردن و میگفتن که عقل میگه نماز صبح رو بلند بخونید برای اینکه اینا که بلند میشن نماز میخونن با هم تصادف نکنن، اینا مزخرفاته. اگر اینا علتش باشه خب وقتی برق اومد باید دیگه همه مجاز بشن که نماز صبح رو بالجهر بخونن. اینا مؤسس حکم شارع است. بنابراین این روایات که همه تأسیس حکم می کند اینا مولوی است، ارشادی نیست، رد کردیم. اما یه اشکال دومی را همین عزیز بزرگوار فقیه معاصر دارن و آن اینه که ارشادی رو و شبهه ارشادی رو برای همه روایات ایشون گفته بودن، اما این اشکال دوم رو ایشون به همه روایات ندارن، بلکه به روایتی که آمد راجع به شک در سلاس و اربع بود به اون روایت اشکال کردن. روایت چی بود؟ روایت این بود که راوی از امام علیه السلام سوال کرد یا ابن رسول الله من شک کردم که 3 رکعت خوندم یا 4 رکعت. حضرت فرمودند تو یقین داشتی که 3 رکعت خوندی، تو رکعت 4مت شک داری. لا تنقض الیقین بالشک، پاشو 1 رکعت دیگه بخون. یعنی چه؟ یعنی ابقاء ما کان، یعنی بقاء الحکم المتیقن سابق، یعنی قبل از شکت یا همین الان که شک داری 3 رکعتش رو متیقن برات. تو رکعت 4م شک داری، نباید شک در رکعت 4م آسیبی به یقین به 3 رکعتت بزنه. اشکال ایشون اینه، میگه مگه وحدت موضوع در استصحاب شرط نیست؟ شما این فرش رو یقین داری که تا دیروز پاک بوده، همین فرش رو امروز شک داری نجس شده یا نجس نشده. ببینید موضوع واحده، این همون فرشه. اشکال ایشون اینه که موضوع شک و موضوع یقین 2 تا چیزه در این روایت. موضوع یقین 3 رکعت و موضوع شک 1 رکعت آخره. دقت کردید چی شو؟ گفته این وحدت موضوع نداره. شما در فرشی که استصحاب میکردی حالت یقین، یقین به طهارت کدوم فرش داشتی؟ همین فرش. الانم که شک داری، شک به طهارت کدوم فرش داری؟ همین فرش. منه؟ اشکال رو دارم میگم، جواب چه ندادی؟ رفتی سراغ جواب، گلی به جمالت. ایشون میگه این اشکال، این اشکالیست که من منحصر کردم، احدی هم به ذهن مبارکش نرسیده است که وحدت موضوع اینجا نیست. شما یقینت به 3 رکعته و شکت به رکعت آخر، و این از شرایط استصحاب رو فاقده، برخلاف فرشی که یقین به طهارتش تا دیروز داری و شک به طهارتش امروز داری. اینجور نیست. اینجا یقین به 3 رکعت داری که خوندی، و شک به رکعت چهارم داری که خوندی یا نخوندی. لذا شرط استصحاب رو نداره. اینجا اصلا استصحاب موضوعاً منتفیست، یعنی تخصصاً خارجه. چرا تخصصاً؟ میگه به خاطر اینکه در کل روایات موضوع واحد بود، ما خدشه در امر کردیم که مولویه یا ارشادی، تخصصاً خارج نبود. وحدت موضوع در تمامی روایات رعایت شده بود، ما فقط در این که امام فرمود واجبه که الان نماز دا اعاده کنی یا واجبه که الان لباس تا همین الان تطهیر کنی، تو این وجوبا گیر بودیم که آیا مولویه یا ارشادی. گفتیم ارشادی. ارشادی که شد تکلیف درست نمی کنه، پس به درد استصحاب نمی دارد، موعظه می کنه، مثل اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر، داره موعظه می کنه، نصیحت می کنه. نصیحت به چی؟ به حکم عقل. حکم عقل چیه؟ العبد و ما فی یده کان فاستبق الخیرات. داره نصیحت می کنه، میگه این خیراتی که عقل میگه کار خوبیه حسنون، اینا برو زود انجام بده، میمیری یا ورثت انجام نمیدن دا، فاستبق الخیرات. داره نصیحت میکنه. اینجا که میگه وجبه که ان تغسل ثوبک و تعید صلاتک الماضیه، اینجا داره ارشاد میکنه. اما در روایت نماز که شک در این داره که آیا چهار رکعت خونده یا نخونده، اینجا تخصصا خارج است، یعنی یقین شما به سه رکعت است و شک شما به رکعت دیگر است. این حرف ایش. اما و فیه اشکالات متعدده، به ایشون خیلی اشکال وارد. اشکال اول که شما در تمام اقل و اکثر این بساط پنج
در همون
فرش، اما یکی دارد کل فرش داریم یه قسمتش که
نه همون یه قسمت رو الان شک دارد،
نه 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 فرق نمی کنه. شما وحدت موضوع نیاز هست، یعنی موضوع یعنی این گل فرش، این گل فرش تا دیروز رو میدونی پاک بوده، بله این گل فرش، نه کل مسجد، این گل فرش رو میدونی تا دیروز پاک بوده، الان بچه نشست پا شد خیز شد، نمیدونی نجسه یا شلوارش تر شده، سر حوض آب بوده، این وحدت موضوع. اما اینجا شما اومدی نماز رو گفتی یقینم به سرکعت و شکم به رکعت آخر یا اخرا، اینجا وحدت از بین رفت، تخصصا خارج. میگیم آقا اشکالاتی به این حرف هست. اشکال نقضی که به شما داریم، شما در تمام اقل و اکثران پس این حرفا رو بزن، شبهات اقل و اکثر اونجا چی گفتید شما؟ یادتون هست اقل و اکثر رو گفتن یه وقت اقل و اکثر ارتباطیه یه وقت استقلالیه. اصولا فقها ها گفتن در اقل و اکثر استقلالی اقل را بالیقین اخذ، اکثر را بالبراءه ترک. اما در ارتباطی اینا نگفتن، در ارتباطی گفتن که نمیدونیم نماز نه جزئیه یا ده جزئی، فرمودن که نمیتونیم بگیم حالا نه جزءشو انجام میدیم، حالا این قنوته را که نمیدونیم بعد اگر معلوم شد خب یه قنوت انجام میدیم. کسی این حرف رو زده؟
نه.
اما در استقلالی نمیدونه نه درهم بدهکاره یا ده درهم، گفت نه درهم رو میدم، درهم دهم رو فعلا براءت، اگر روزی اثبات شد یه درهم دیگه میدم، هیچ آسیبی هم وارد نمیشه. همین عزیز بزرگوار فقیه معاصر در همون اقل و اکثر استقلالی هم فرمود این براءت عمل میکنن، در ارتباطی هم فرمود این استقلالی عمل میکنن. همین عزیز بزرگوار فرمود در اقل و اکثر ارتباطی هم من براءت جاری میکنم، یعنی نمیدونم نماز من نه جزئیه یا ده جزئی. خب نه جزئشو که یقین دارم، جزء دهمش رو شک دارم، خب براءت جاری میکنم. میگیم شما یعنی میخواید همون حرفای اقل و اکثر رو اینجا بزنیم؟ یعنی عبادتی که اینجا شده مشابه اقل و اکثر شده؟ میفرماد نه، من نمیخوام اینو بگم، من نمیگم رکعت بعدی رو نخون، چون روایت میگه قام و صلا رکعتا مفصوله، یعنی بعد از نماز، بعد از سلام نماز یه رکعت باید پاشی بخونی. اونجا من براءت جاری میکردم، اینجا براءت جاری نمیکنم. عرضمون به این عزیز بزرگوار این هست که واقعا مثل اقل و اکثر، اینجا اقل و اکثره؟ میگه نه، من حکم اقل و اکثر رو اینجا نمیگم. میگیم پس چرا شما اومدید این یه رکعت رو جدا میکنید از اون سه رکعت؟ یعنی واقعا شما نمازی که خواندی نمیدانی که سه رکعت خوندی یا چهار رکعت. این که شما میگید یقین دارم سه رکعت رو حتما خوندم اما نمیدونم رکعت چهارم رو خوندم یا نخوندم، واقعا همینطوره؟ به نظر ما اینطور نیست. واقعیت چیه؟ یعنی شما دیروز که در این فرش، این گل فرش رو میگفتید پاکه، واقعا میگفتید این گل فرش پاکه، الان واقعا یقینا میگید سه رکعت خوندید؟ خوب دقت کنید. میخوایم ببینیم واقعا یقین به سه رکعت داریم ما یا نداریم یقین به سه رکعت. نداریم یقین به سه رکعت. ممکن که چهار رکعت بوده. این کجاش یقینه؟ باب اقل و اکثر نیست که. اگه اینجا رو باب اقل و اکثر دارید میکنید، بریم تو اقل و اکثر بحث بکنید. اما اگر بحث اقل و اکثر نداری، واقعا یقین من شکل گرفته به سرکت؟ من چون این یقینی ندارم، من دو سجده انجام دادم، همین که خواستم از سجدتن بنشینم یا پاشم شک کردم سه رکعت خوندم یا چهار رکعت. بفرمایید ببینم این سه رکعت لبه شک یا تمام الیقینه؟ شک. این کی میگه من سه رکعت یقین دارم سه رکعت خوندم؟ بحث در اینه که آیا سه رکعتی خوندم که یه رکعت دیگرم باش خوندم، یا سه رکعتی خوندم که یه رکعت دیگر رو باش نخوندم. پس شکه، یقین نیست. اگر شما خواستید نبش قبر کنید و این روایت رو از این حالت خارج کنید و بگید وحدت موضوع ندارد، باید بتونید موضوع یقینش را متیقن محسوب کنید و موضوع شکش رو مشکوک حساب کنید. متیقن شما اینجا متیقنه یا مشکوکه؟ بعد شما بگید. نه، حد اقل که نده. ما میخوایم ببینیم تا قبل از سجده 3 رکعت خوندیم یا 4 رکعت. نمیدونم، واقعا نمیدونید، یقین ندارید به چیزی. بله بله، ببینی مشکل پیدا شد. من عرضم اینه به این عزیز بزرگوار که شما که میگید متیقن 3 رکعت خوندن تا قبل از این سجده است، اینو از کجا آوردید شما؟ قدر متیقن فرق میکنه با متیقن. متیقن یعنی این که بنده قسم جلاله میخورم که تا سجده 3 رکعت خوندم. میتونید این کارو بکنید؟ نمیتونید. ولی قسم جلاله میخوردید که این فرض پاکه. حکم طهارتشو من میگم، طهارت واقعی که من نمیگم که، حکم طهارت میگید والا بلا این تا دیشب پاک بود، یعنی حکم طهارت داشت، محکوم به طهارت بود. اما شما میتونید بگید والا بلا تا قبل از سجده 3 رکعت خونده بودم. اگه نبش قبر میخواید بکنید این اشکال هم به شما وارده. چیه؟ حالا در این که روایت چی میگه، اونو که با هم صحبت میکنیم، ما جواب ایشون رو داریم میدیم. ایشون چی میگه؟ میگه وحدت موضوع ندارد. میدونم میگه وحدت خب ما میگیم اینطور نیه، وحدت موضوع دارد. حالا میگم چطور وحدت موضوع دارد. بله، وحدت موضوع رو میگیم چطور دارد. چطور وحدت موضوع دارد؟ مرحوم آخوند خراسانی اینجور استدلال، این حرف مرحوم آخوند خراسانی هم نیست، حالا من عرض میکنم، حرف امام هم میزنم، حرف شهید صدر هم میزنم، اینا رو حالا اینجا میخوایم درست تصمیم گیری بشه تا حرف امام قدس سره درست بشه، حرف شهید صدر درست بشه، حرف مرحوم آخوند خراسانی درست بشه. این اشکال نیشخولی رو میخوایم برداریم از اینجا. شما موضوعتون چیه؟ نمازی که خوندید، این موضوع وحدت موضوع دارد. کی میگه وحدت موضوع نداره؟ آقا تو نماز شک کردی؟ آقا کی میگه تو یک آقا تو یه رکعت که شک نکردی؟ حرف من همینجاست. باریکالله، مرحبا به ناصرنا. شما تو یه رکعت کردی شک کردی یا تو رکعات شک کردی؟ خوب دقت کنید، تو رکعات شک کرد. حالا صبر کن شما، اللهم بیر. شما تو یه رکعت شک کردی یا تو کل رکعات شک کردی؟ کل شک کردی. اجازه بدید، شما رسیدید سجده رو خوندید، نمیدونید تا اینجا 3 رکعت خوندید یا 4 رکعت. ببینی کلش شک کرد. شما خط کشی نشده که آقا تا این سجده این ستا را جدا کنید بذارید کنار، حالا از سجده به این ور یه رکعت دیگه خوندن میخوند. این اصلا میخندن همه چون کل رکعت شک کردید، یعنی بعد از سجدت ثانیه شک کردی رکعاتی که خوانده ای سه رکعت شده یا چهار رکعت. اینه بحثه، بحث اینجاست. دوتاش چه یعنی چه؟ بحث دو چه باطل میکرد اون اصلا، برو بیرون. آقا جان آقا اون اصلا کاری به اون نداریم ما، من وحدت موضوع رو میخوام برات درست کنم، من وحدت موضوع رو میخوام حرف امام رو درست کنم، حرف مرحوم آخوند خراسانی، حرف شهید سعد، حرف آیت الله خویی، حرف آقای نائینی، اینا رو میخوام درست کنم. شما دقت بکنید، شما سجدتون که تمام شد شک کردید سه رکعت خوندید یا چهار رکعت، غیر این بود؟ پس تو رکعات شک کرد، چرا خط کشی میکنی؟ اصلا تغییر میکنه، شما خط کشی اصلا نمیتونید بکنید. گوش بدید، گوش، اگر گوش بدید خیلی چیز گیرتون میاد. گوش بدید، اجازه بدید. یعنی چه؟ خب یه ماهیت میشه، ماهیتش همش صلاته، همش صلاته. گوش بده، شما اصلا بحث ماهیت نداری اینجا، چرا راه دور میرید؟ شما بحث دارید آقا سه رکعت خوندید یا چهار تا خوندید. حالا بحثتون اینه که آقا سه مرتبه پا شدی یا چهار دفعه بلند شد، غیر این چیزی نیست. ماهیت کدوم ماهیت؟ همش صلاته، همش ذکره. شما نمیدانید سه رکعت خوندید یا چهار رکعت، وحدت موضوع داره، این چه مشکل داره؟ خط کشی هم نمیتونید بکنید بگید آقا تا سجده سه رکعت خوندم تمام شد، حالا یه رکعت دیگه خوندم یا نخوندم، که همه میخندن. وحدت موضوع اینجا، موضوعش هم نماز شماست، نماز چهار رکعتی شما هست. نمیدونید واقعا این نماز چهار رکعتی را سه تاش را گذروندی یا چهار تا را گذروندی، سلام بدید تمام بشه. وحدت موضوع، امام علیه السلام میگه وقتی شک کردی در عدد رکعات، یعنی بین سه و چهار بعد از سجدتین، بنا رو بگذار بر این که یه رکعت دیگه باید بخونی. حالا اجابه. خب بله بله قبول دارم اونا. حالا گوش بدی، چرا این کارو میکنی؟ برای این که ما متیقنمون سه رکعته، چون که نمیدانم رکعت چهارم رو خوانده ام یا نخوندم، میگه قام و صلا، پاشد و یه رکعت دیگه نماز بخونه. اما این از کجا موضوعش تغییر کرد؟ مگه موضوعش شک در عدد سه و چهار نبود؟ شما شک کردید که آیا سه رکعت خوندید یا چهار رکعت، در همین نمازی که شک کردید سه رکعت بخونید یا چهار رکعت، در همین نماز یقین به ثلاثش رو دارید، یقین به ثلاث تو همین نماز رو دارید. آقا موضوع شما نماز بود، یقینتون همینجا بود، شکتون هم همینجا بود، وحدت موضوع داره.
موضوع اگه نماز باشه، یعنی ما در نماز من شک کردم؟
نه، در نماز چهار رکعتی، نماز چهار رکعتی،
اگه موضوع نماز چهار،
آقا جان نماز چهار رکعتی، شما که ملا لغتی نیستید که، شما که اهل فهمید نماز چاره، ما میگیم نماز نماز آیات که نمیخوایم بگیم، که معلومه نماز یعنی کدوم نماز، یعنی نماز ظهرتون، نماز عصرتون، نماز عشاتون، نماز دو رکعتی و نماز آیات و نماز وتر و نماز نافع، اینا همه خارجه، یعنی نماز چهار رکعتی. موضوع شما نماز چهار رکعتی، در این نماز چهار رکعتی شما یک یقین برای خودت متصوره و یک شک متصوره. در این نماز واحد یقینت به سه رکعت، شکت به رکعت چهارمشه. پس ببین وحدت موضوع هر دو در یک بستر اتفاق افتاده. حالا یعید و این جواب را شهید صدر، عجله نکنید. پس شما وحدت موضوع دارید، روایت میگه چون یقین تا سرکعتش رو داری، اینجا رو یقین تو از بین نبر با شک در این که چهار رکعته یا نه، رکعته چهار رو خوندی یا نه، این یقینه رو در این موضوع حفظ کن، سلام تو بده، پاشو یه رکعت بخون. این حرف روایت هم تامه از نظر ما. و الا اگر بخوای موضوع را نیشقلی بری، اصلا هیچ استصحابی تو این عالم شکل نمیگیره. این اشکال به مرحوم شهید صدرم کرده، میگه اصلا شکل نمیگیره. چرا؟ برای اینکه موضوعات تغییر پیدا کرده. اگه یادتون باشه اول بحث استصحابم من اشاره کردم چطور تغییره؟ آقا این فرش شما یقین دارید تا دیروز پاک بود، درسته؟ یقین دارید تا دیروز پاک بود. خب چی شد که شک کردید امروز؟ کسی میتونه بگه؟ باریکم خب موضوع تغییر کرد. اگر این اشکالات نیشخولی رو میخواید بکنید، بله میگم الان براتون، این فرشی بود که لکه روش نبود، بله این فرشی بود که رطوبت مشکوک روش ندیده بودی شما، امروز فرشیه که لکه جغرافیایی روشه، یحتمل که این آقا خوابیده محتلم شده اینجا، بله این فرق میکنه با فرش دیروز. اگه بخوای این حرفا رو بزنی، مگه این چیزا موضوع رو عوض میکنه؟ همونطوری که تغییرات در این موضوع مشکوک و قضیه مشکوکه و قضیه متیقنه موضوع رو از وحدت خارج نمیکنه، این شک شمام موضوع را از نماز چهار رکعتی خارج نمیکنه. و الا اصلا سنگ رو سنگ بند نمیشه. شما میگید که آقا من هفته گذشته اومدم تو این شهر، در این خونه باز بود، دختر عموم اینجا بود، نمیتونستم بی اسم وارد شم، نامحرم بود، در زدم و رفتم. الان این شهر خبر دادن که زلزله اومده، این زلزله که اومده الان من استصحاب بکنم یا استصحاب نکنم؟ بله این زلزله اومده، بعضی دیوارا رو هم خراب کرده، گچا رو هم ریخته، بعضی جا سقف هم اومده، بعضی پس این وحدت موضوع نداره. آقا نمیخواد استصحاب کنی، یقین اون نفدا به هم بریز، برو تو خونه وارد شو برو. میگه نمیتونی، باید استصحاب کنی. لا تنقض الیقین بالشک، تو یقین داری دخترمو تو این خونه بود، الان شک داری اینم دیوارش خراب شده سخت روش یا نه، شک داری، با این شک یقینتو از بین نبر، حق نداری سرتو زیر اندازی بری تو خونه، باید در بزنی. خب اونجا هم بیا بگو که آقا تغییر کرد موضوع، این شهر زلزله نیومده بود، حالا زلزله اومده. اصلا سنگ رو سنگ بند نمیشه. استثابه چی؟ تعلیقی و تبزیر. قسم اول و دوم و سوم میخوای بگی؟ نه اونو که هم نرسیدی. استثابه کلی رو شما، من استثابه کلی رو که نمیگم که، من استثابه شخصی رو دارم میگم. استثابه شخصی نه استثابه کلی. استثابه کلی احکام خودشو داره، میرسیم بحثم میکنیم که من میدونستم یک انسانی تو این خونه هست، حالا نمیدونم بازم هست یا نه. این سه قسمشه، استثابه کلی قسم اول، قسم دوم، قسم سوم. هر کدوم هم یه حکم داره. ما بحثمون اینجا نیست، استثابه شخصی. آقا این فرش دیروز پاک بود، امروز شک دارم در نجاست. آیا این گل همون گله؟ بله این گل همون گله، اما یه لکم روشه. این تغییراتت چی میگو تو؟ وحدت موضوع این؟ اگه این وحدت موضوعه، اونجا هم وحدت موضوعه. بنابراین اشکال اشکال درستی نیست. مرحوم سعد، مرحوم امام، جمیع فقها اینها این حرف رو اینجا زدن که این روایت هیچ مشکلی از لحاظ وحدت موضوع ندارد. نماز چهار رکعتی موضوع شماست، شک دارید که سه رکعت خوندید یا چهار رکعت. میگن که یقینی که تا قبل از این سجده داشتی، که یقیناً، نه اینکه یقین داشتی، اون چیزی که یقین داری تا قبل از تا قبل از سجده یقین داری محقق شده است که سه رکعت این رو بگیر. اما این که یه رکعت دیگه خوندی یا نخوندی، این رو باید عملی کنی، اتیان کنی و به جا بیاوری. این تمام بحث در اینجا. حالا یه بحثایی هم امام و بقیه فقها دارن که عرض میکنیم روزهای دیگه. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. بفرمایید.